رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
وقتی خیال در میزند عنوان برنامه بعدی است که از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. مدت این برنامه حدود 25 دقیقه است.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه اومدم به خانه کاریکاتور ایران و الان هم داخل سالونی هستم که جایی که ما هستیم در کنار هنرمند عزیز و بزرگوار، دور تا دورمون روی دیوار نمایشگاه هست، نمایشگاه کاریکاتور و استاد گرانقدری که در کنار من هستن، طنز پرداز، معمار و کاریکاتوریست و نویسنده، استاد داوود شهیدی هستن. سلام استاد.
من خیلی تشکر میکنم هم از شما هم از دوستای عزیزی که وقت گذاشتن و به این برنامه دارن گوش میکنن و امیدوارم که اون چیزی که من بتونم عنوان کنم در این رابطه برای این دوستای عزیزمون مفید و سرگرم کننده باشه.
ما شما رو به نام داوود شهیدی، طنز پرداز، نویسنده، معمار و کاریکاتوریست میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ چه جور آدمی؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
من تحصیلاتم معماریه و خودم رو یک ستاره و یک آدمی که بشه مشخصا نام برد در زمینه معماری چندان به حساب نمیارم، چون معماری خیلی عرصه گسترده است و اساتید درجه یکی که از نظر سنتی چه از نظر مدرن در این زمینه داریم. این استش که من در رشته معماری خب طبیعتا سابقه تدریس رسمی و هیئت علمی دولتی در دانشگاه ایران رو داشتم. یک کسی میدونم که دریافت‌های ذهنیش رو، آموخته‌هاش رو در خدمت نسل جوان میذاره و سعی میکنه که آشناشون کنه با عرصه گسترده‌ای که بشر درش سکونت میکنه و طبیعتاً بیان کننده مستقیم فلسفه و تمدن‌های بشریه. این کار من به عنوان معماری که تحصیلات و حرفه من بوده، طبیعتاً من کاریکاتوریست بودن رو محور قرار میدم به این دلیل که در این رابطه مثلا من علاقه داشتم و تأکید کردم روی یک هنر رسانه‌ای که با انسان مدرن، با انسان قرن بیستم تقریبا شکل کامل خودشو پیدا میکنه و حاوی پیام اجتماعی، پیام فلسفی و پیام فرهنگی و همینطور یک احساس شادیاور برای همه مردم هست. یک هنری است که به نظر من پایه‌های آینده ما چه از نظر فکری و ذهنی روی مسئله طنز بنا میشه، که طنز دیگه احساساتی گری نیست، دیگه سوز و گداز و روشن فکری نیست و علاقم نداره که یک چهره به اصطلاح فاخر و اشرافی به خودش بده. خیلی مردمیه و بعد در توده های مردم هستش که زندگی میکنه و به همین دلیل هم پایگاهش رسانه یا روزنامه است. اینه که یک هنر زنده هستش که نقد میکنه محیط رو و تضادها و تناقضهاش رو بیان میکنه حتی به روایتی مثل یه چاقوی جراحی پوسته ها و حجاب ها رو باز میکنه و حقیقت پنهان شده در یک ظاهر فریبکارانه رو عریان میکنه. اینه که منتقد اجتماعی هست، اینه که من حتی ذهنی کاریکاتوریست رو در خیلی موارد در مقاله هم به خصوص بالا بردم مثل یک ذهن فیلسوف ریشخندساز و نقادی که تمدن رو به نقد میکشه. آیا این شایسته انسان هست که توی این شهرهای آلوده، توی این طبیعتی که داره برباد میره زندگی کنه؟ آیا این شایسته ایران هستش که در این فضاهایی که به هر بهانه‌ای درش جنگ افروزی میشه زندگی کنه؟ تمام سوالهای بزرگ فلسفی رو در یک قالب ساده و خودمانی و شکل فرم بیریا، بی ادعا و نه احتیاج داره به اینکه خودش رو بزک کنه، نه احتیاج داره که توی قاب‌های فاخر و حجاری شده و اشرافی قرار بگیره، توی صفحه روزنامه، توی صفحات مجله، اخیراً هم که توی عرصه‌های اینترنت به راحتی با همه تماس میگیره، کسی رو بخواد میخندونه، به کسی بخواد رابطه فلسفی و فکری ایجاد میکنه، توی عرصه میاد به مسئله ذهنیت کودکان میپردازه، توی جایی میاد مسائل جدی ما مثل حقوق خانم ها، مثل حقوق زحمتکشان رو پرچم فکری میشه، پرچم اندیشه میشه برای اونها که اونها رو نمایندگی میکنه، اظهار میکنه و اعلام میکنه. و اینه که من بسیار به خوشحالم که آشنای من با اردشیر محسس تو اول نمایشگاهش در گالری قندریز باعث شد که اون کاره منو دید و کاره منو خیلی علاقه نشون داد و من جزو گروه کوچیک 4 نفرش قرار گرفتم. و من خیلی مواقعی که به خونهش میرفتم کارهای هنرمندان کاریکاتوریست آوانگارد رو، نه فقط یه فکاه سازهایی که علاقه دارن با شوخی های سبک و سطحی مردم رو سرگرم کنن، نه، بلکه هنر رو به عنوان یک ابزار فرهنگی، ابزار تحلیل مسائل اجتماعی به کار میگیرن، با اونها آشنا کرد. و بعد گرافیک قوی که تو کارهای ساده اینها بود منو مجذوب کرد. بعد من برای اولین بار میدیدم که مسائل اجتماعی مطرح میشه بدون سوز و گداز و بخواد حالت احساساتیگری، بلکه خیلی با قدرت و با روحیه تهاجمی و طلبکارانه از قدرت‌های حاکم حقوق انسان‌ها طلب میشه و بعد کسانی رو که بخوان خودشون رو پنهان کنن توی ظاهر دروغین افشا میکنه، رسوا میکنه و به نقد میکشه و مثل یک تیغه جراح حتی زخم‌های بشری رو باز میکنه و اون چرک و عفونتی رو که پشت پانسمان ها سعی کردن که پنهانش کنن اون رو باز میکنه و نشون میده. و این هستش که این هنر من خیلی مجذوب خودش کرد و همون من بیشتر ترجیح میدم که کاریکاتوریست خودم رو اسم بذارم. راجع به نویسنده بودنم این رو بعد خدمتتون عرض کنم که چون کاریکاتوری در اکثر موارد یه بخش موضوع هستش که این موضوع یه محتوایی که میشه اینو نوشت، اینه که من در خیلی مقاله ها و مصاحبه هام اشاره کردم که کاریکاتوریست یه آینه هستش که یه طرفش یه نویسنده است، یه طرفش یه تصویرگر. اینه که نویسنده موضوع رو مطرح میکنه و تصویرگر تصویر میکنه. اینه که شما خب برحال تو هر کدوم از این کاریکاتوری که اتوان الان به دیوار این نمایشگاه هست دقت کنید، میتونید که احساس کنید که یک حرفی رو داره بیان میکنه. اینه که اون حرف میتونه همون نویسنده‌ای باشه که تو شخصیت یه کاریکاتوریست پنهان هست. اینه که نویسندم خب طنز پرداز هست، من رو طنز ادبی خیلی کار کردم، من توی گلاغای ماهانه و توی مجله روزنامه شرق و مجله گلستانه داستان‌های مصور طنز از خودم بسیار به چاپ رسوندم و خب قبل از انقلابم همون دهه‌های 40 و 50 هم دستی در نوشتن داشتم. ولی به هر حال من علاقه دارم که همون محور رو یک کاریکاتوریست بدونم در مورد خودم.
وقتی خیال در می زند.
کار طنز پردازی رو از کی شروع کردید استاد؟
من بعد برگردم به دوران کودک که یه سری کارهای میکردم که از این کارهای خیلی بامزه و خنده‌دار بود. یادم میاد که اصلا این که کشف کردن بچه های محل که من تو طراحی خیلی قوی هستم، توی لیله که ما رو آسفالت عددها رو می نوشتیم، من عدد 4 رو کسی نمیتونست در بیاره که به صورت کامل، عدد 4 رو من مثلا به ایش
الانم کنار ما یه ماژیک و کاغذ است، استاد دارن سعی میکنن که روش همون رو طراحی کنن.
بله عدد 4 رو برای طراحی میکردم که من عدد 4 بود، بیشتر مثلا 4 اینجوری فقط بلد بودم بکشن. بعد من شروع کردم که نقاشی کردن روی آسفالت و بعد ماجراهایی رو هم تصویرش رو بکشم هم برای بچه ها به شرح بدم که این باعث میشد که بچه ها بیان دور من جمع شن. من روی دیوارهای گچی رو روی کف کوچه بیام یه ماجراهایی رو تصویرش تصویر کنم که بیشتر قهرمانان دوران کودکی چه اونایی که تو سینما مطلب بودن مثل هرکول و اون تارزان و اینها و بعد روابطشون و بعد چه اونهایی که توی شاهنامه به رستم دستان آرش کمانگیر و بود پهلوانان دیگه و بعد ماجراهای مربوط به اینها رو به یه شکل اغراق‌آمیزی برای بچه ها تعریف کنم که هم در خیلی موارد سعی میکردم که فیلم های وحشتناک خلق کنم با اون نوشتن و تصویر سازی، هم حرفایی که درش طنز و شوخی هست. حالا اون جنبه های طنز قضیه این هستش که من وقتی وارد دبستان شدم، نمیخوام خودم تعریف کنم، ولی من از نظر درسی خیلی خوب بودم و شاید اول بودم و وقتی که معلمی نمی اومد در یک کلاسی، مدیر دبستان از من درخواست میکرد که برم و برای بچه ها به جای معلم اون درساشون رو تکرار کنم و تمرین بدم، ولی در که بسته میشد و مدیر رو ناظم میرفتن، بچه از من میخواستن که همون برگردم و همین داستانهای وحشتناک و داستانهای خنده دارم و من در بعضی موارد مچه منو گرفتن که ما تو رو فرستادیم برای اینکه درس ریاضیات و یا درس دیگر رو به بچه ها بدی، حساب هندسه بدی و تو نمیدونم داستانهای خنده دار یا داستانهایی که تصویر میکنی عکسش رو روی تخت سیاه میکشه داره برای بچه ها تعریف میکنی. به هر حال فضای کودکی من پر اعتقاد طنزآمیز بود. اصلا زندگی شخصیت های اصیل ایرانی همیشه یه حاله از طنز دارن. دیوونه هایی که توی خیابون ها و کوچه ها دنبال یک سودایی همینطوری پریشان این طرف اون طرف میرن، نقال ها، پهلوان ها، شوخی هایی که تعریف میکنن، دنیای ما یه دنیای طنزآمیزه. اینه که من در حقیقت با یه همچی روحیهی شکلی گرفتم و در نوشته ها و در نقاشی های خودم منعکس کردم. شما میبینید که دوران کودک همه ما ها اگه دقت کنی تهران قدیم پر از شوخی طنزه. حتی من یه از بعضی از این بچه های بزرگتر از خودم که سر چهارراه منتهی به بازارچه شیخادی میستادن، ازشون میگفتم که چرا اینجا واسه می میگفت اینجا پر صحنه‌های تئاتر و صحنه‌های سینماست. یعنی هر گوشش رو که نگاه کنی توی زندگی پر نکات طنزآمیزه. اینه که به هر حال یادداشت کردن، بیان کردن و اینا رو ثبت کردن چیزی که کار یادمیه که به مملکتش، به زندگی اطرافیانش علاقه داره و اینها رو خب من بیاتی به معلم ها و به اساتیدم نشون میدادم، تشویق میکردم منو. به طور مشخصم که همون 12-13 سالم بود که من نمایشگاه آقای محسس و بعد پرویز شاپور رو اینها رو دیدم و با اینها آشنا شدم، کار من همیشه تشویق میکردن و بعد همون موقع هم چاپ شد در این طرحی که الان من برای شما نشونتون دادم، طرحی بود که تو خوشه چاپ میشد یا تو نگین به سردبیری محمود عنایت یا توی فردوسی که خب ما در کنار اساتیدی مثل آقای پرویز دوایی، مثل آقای نوری علا، مثل آقای اسماعیل خویی، بزرگان شعر و ادب، و اینا همیشه منو تشویق میکردن. هر وقت هم از سوالهای من به سطوح میومدن، من زود دیده که دوتا شوخی و طنز و موضوعاتی رو که یا قراره به صورت داستان طنز بنویسم یا قراره به صورت کاریکاتور انجام بدم برایشون تعریف میکردم، و اینها چون خندهشون میگرفت و احساس میکردن که مدار هوش و فراستی هم در این حرفای من هست، با بخشش و با محبت تحمل میکردن منو. اینه که اجازه میدادن که من تو محیط روشنفکری رشد کنم و ببالم و برای از خودم یه برای خودم یک ذهنیتی رو خلق کنم که پایه همین کاره معمار و نویسنده و طنز پرداز و کاریکاتوریست شد که شما بهش اشاره کردید.
خیال های دوران کودکیتون چی بود استاد شهیدی؟
خیال های دوران کودکی من خیلی زیاد در به اصطلاح تحت تاثیر اسطوره های پهلوانی و خیال های کودکی من این بود که من علاقه داشتم در خودم یه آدمی رو پیدا کنم و یه آدمی رو جلو ببرم که بتونه برای محیطش و برای دنیا اطرافش مفید باشه. سعی میکردم که روی درس و زندگی با جدیت جلو برم. خود رویاها من خیلی زود از ماجراهای کتابها و ادبیات کودک جدا شدم و آشنا شدم با نویسندگان مهم مثل آل احمد. حیوانات دارن رنج میبرن، حیوانات چرا باید رنج ببرن؟ که منو ذهن منو میبرد تو اون فضاهای خیلی کودکانه ولی پرمعنایی که در این اشعار بود. برحال اون حساسیت های من که بود که ذهن منو میبرد طرف مسائل اجتماعی. من یادم میاد که مثلا به خود آقای پرویز دوایی اشاره کردم که فیلم هرگز نمیر مادر یا داره مشکلات افراد بچه فقیری که تو خیابونها با آهن رو با سر نخ میبندن و میخ و اینا جمع میکنن، اینا رو صاف میکنن. کودکان کار که خب چرا باید دنیا اینقدر غیر عادلانه باشه که بچه ها به جای که درس بخونن برن دنبال این که باید کار کنن. حالا خود منم کار میکردم، چون من دبیرستان جهشی خوندم، 6 سالی که همه تو بقیه تو دبیرستان میخونن، من تو 3 سال شبانه خوندم که کنکور، ولی خب تونستم قبول شم، هم معماری هم برق الکترونیک، ولی روزا کار میکردم. من خود من کار میکردم ولی کار من تدریس بود، یعنی خیلی اینطور نبود که دست خودم رو زخمی کنم یا پینه ببنده باره که بتونم نونه خودم رو تهیه کنم. ولی همونطور که گفتم، من رنج مردم برام همیشه موضوع خیال و ذهن بود. البته داستانه عاشقانم بود، داستانه عاشقانم خب طبیعتاً با شعر در من شکل میگیره. بله اینها هست، یعنی اون برای اون عشق و عاشقی و اون کنجکاویی که ما از این نظرها داشتیم و اینا. ولی خب بعد من سعی میکنم که با همین کار هنر اینها رو ثبت کنم، و چون تشویقم میشدم اینه که ادامه دادم. خیال های من یه مدار زیادی عشق بود، یه مدار زیادی عشق به مردم بود. عشق به مردم وقتی واقعیه که با یک عشق خصوصی کامل بشه. عشق به خانواده بود، عشق به مادرم، به خواهرم، به دخترم و هم به دختر خاله ها، به زندگی که منو در میان گرفته، و به خصوص عشق به معلم و کسانی که سعی میکردن که از من یه آدم بهتری بسازن و براش رنج میبردن.
آقای شهیدی، یکی از کاراتون الان پیش ماست که 3 آدمن و سر فکر میکنم ندارن، تا گردن بریده شده قسمت سرشون، دستاشون کنار همه، مثل اون آدمایی که قدیم که بچه بودیم کاغذو تا میزدیم یا آدم میبریدیم که دستاش به هم وصل بود، و خلاصه یک قسمتی از اسکناس کلاژ انگار روی بدن اینا، و در نهایت یه بچه کوچیکه که سعی میکنه دست آخرین آدمک رو بگیره، یه قسمتی از اثر انگشتشون بالا دیده میشه. یه توضیح میدین راجع به این کار؟
بله، این اتفاقا ما بحث کودکی و نوجوانی بود، اومدیم در قرار گرفتیم رو آخرین نمایشگاه من که نمایشگاه بود به نام جامعه، که
این کار توی نمایشگاه جامعه بود،
نمایشگاه جامعه من بود که این آخرین نمایشگاهی هستش که من 263 تا کار رو توی گالری ممیز خانه هنرمندان به نمایش گذاشتم، و این یک سری کارهای بسیار ساده هست که سعی میکنه که مسائل اقتصادی رو یا مسائل اجتماعی رو تو خودش منعکس کنه. اون بچه‌ای که میبینید یه اشاره است به بیزینس های نوپایی که میخوان که کمکی از جایی بگیرن، ولی دارن در همون حالت کودکی خودشون میرن طرف یک آدم هایی که انگار از اسکناس بریده شدن. یعنی این آدم ها مثل همون دوره کودکی اشاره کردید که آدم ها رو با میبریدن و
با کاغذ میبریدیم، این انگار با اسکناس بریده شدن.
البته اینجا اسکناس خود اسکناس نیست، این کلاژ چیزه، کپیش هست که خب من بریدم. این یه خود اولا اشاره میکنه به این بیزنس هایی که این انگار از کارخونه بیرون میان و همه انگار که مثل کالا خودشون توی کارخونه که انگار حلبی ها رو میبره کنار هم قرار میده قالب گیری میکنه بیرون میان، و این بچه که نمونه بیزینس تا نوپا هست داره همجور با سرگردانی خودش به طرف اینا میره. ولی خب اینا خودشون داره اون طبیعت پدر و مادر نیستن که بخوان این بچه رو خوب دریافت کنن و باش رابطه گرمی داشته باشن. اینه که سردی روابط در بیزینس رو من اومدم با این بریدن ها و اینها و بعد پولی بودن یا اینکه به پول متصل بودن اومدم با این کلاش اسکناس انجام دادم. و بعد اونم واقعا خیلی بیزینس های ما به عنوان یک کشوری که تازه داره حرکت میکنه طرف صنعت مثل بچه هن که اینا همینطور گیج میگردن، و بعد ما یک سری ماشین های پول و ماشین های پول که پیوند های جهانی هم دارن اینا رو میخوان که شکار کنن این بچه رو. اینه که من سعی کردم سردی روابط رو توی بیزینس به صورت این آدم های بریده شده نشون بدن. بعد اون بچه هم که سرگردانیش خیلی بیزینس هایی که الان ما میبینیم که هنوز نتونستن رابطهشون با اقتصاد جهانی درست لمس کنن و درست هدایت کنن، تمام این حرف ها میدید با 4 خط ساده میشه بیان کرد. و بعد اینه که اونجا قرار میدیم، چون به خصوص این نمایشگاه من خوبم استقبال شد، جوان ها میان و بعد من بهشون گفتم که ما با هنر یه خلاقیت جمعیه، یعنی من فقط یه کاری رو انجام میدم و به دیوار میذارم، بعد از طریق گفتگوهایی که بین ما صورت میگیره هستش که این مفاهیم خودش آشکار میشه. یعنی شما هم در خلق کردن این اثر در کنار من بوده هستید و دارید این نظر مفهوم اینو گسترش میدید.
یه کار دیگه هم هستش اینجا استاد که همینطور از تصویر دوباره اسکناس استفاده کردید، یه اسکناس 1000 تومانی که انگار روبروش هم حالا یه جمعیتی مثل کلاس درس نشستن و معلم یا اون استاد داره اشاره میکنه به اون اسکناس.
بله، این یه شوخیه که من با کلاس درس کردم که تخت سیاه یک اسکناس و استاد داره اشاره میکنه و میگه که خانم آقایون دانشجو حواستون پرت مال دنیا نشه. ولی این مال این اومده به صورت یک کلاژ اسکناس روی تخت سیاه که تمام علم و دانش و اینایی که رو تخت سیاه بعد عنوان میشه شده یه اسکناس،
همشون تو خودش توی اسکناس خلاصه شده.
بله، در یه اسکناس خلاصه شده و دانشجو هم نشستن و دارن نگاه میکنن با حیرت که آخر عاقبت این آموزشی که ما رو فقط طرف پول و مادیات داره سوق میده چی قراره بشه.
Thank you. همراهان خوب شنونده، گفتگوی من رو با استاد داوود شهیدی، کاریکاتوریست، طنز پرداز، نویسنده و معمار شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان عزیز شنونده، به بخش گزارشی خیلی خوش آمدید. خطیر نژاد این بخش گزارشی رو تقدیم حضورتون میکنه. گفتگو میکنم با حضرت آیت الله محسن عراکی، دبیر کل محترم مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. حاج آقا حضور شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
و این ایام را هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید که از زمانی که حضرت عالی مسئولیت دبیر کلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو بر عهده گرفتید، فعالیت ها و عمل کردی که تا به امروز صورت دادید در این مجمع، اگر بخواید به صورت تیتروار و خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کاری که ما انجام دادیم این بود که ما در مدیریت کار خود مجمع ایجاد تغییراتی دادیم و مجمع رو تبدیل کنیم به یک سیستم. امروز ما در تشکیلات مجمع تقریب و نهاد مجمع تقریب یه سیستمی داریم که این سیستم دیگه متقبل به فرد نیست. فرد باشد، این فرد باشد، فرد دیگری باشد، سیستم کار دارد میکند. ما 6 معاونت داریم، هر کدوم از این معاونت ها تشکیلاتی رو دارن که این تشکیلات سیاست هاشون معلومه، استراتژیشون معلومه، چشمانداز کار معلومه. همه این مسائل در طی این چند سال کاملا تدوین شده و لذاست که اولین کاری که انجام گرفته این است که تبدیل مجمع تقریب به یک نهاد سیستماتیک مشخص از لحاظ چشمانداز، از لحاظ استراتژی، از لحاظ سیاست ها و از لحاظ برنامه های اجرایی و برنامه های عملیاتی. کار دوم این بود که ما تقریب رو از حوزه مخصوص نخبگان علمای دینی بردیم به همه اقشار جامعه، فرهنگیان، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها. برای تقریبا 16 اتحادیه تشکیل شده که اقشار مختلف در این اتحادیه‌ها آمدن متشکل شدن. نهادهای تقریبی زیادی ما در سراسر جهان تأسیس کردیم که این نهادهای تقریبی تو اون کشورها خودشون امروز فعالیت دارن میکنن، از ترکیه گرفته تا سوریه، تا لبنان، تا عراق، تا تونس، تا پاکستان، افغانستان، هندوستان، مالزی، اندونزی. امروز یه نهادهای تقریبی فعالی اونجا شکل گرفتن که اینها عمدتا با همکاری مجمع تقریب بوده و این نهادهای تقریبی امروز به طور فعالانه دارن عمل میکنن. این کار دیگری بود که یعنی ما تقریب رو از حوزه یک نهاد منتقل کنیم به حوزه نهادهای گسترده، که البته این نهادها با هم ارتباط دارن، همشون با مجمع تقریب در ارتباطن و مرکزیت این نهادها رو مجمع تقریب بر خود داره.
بی نهایت سپاسگزارم. ممنون و خدا نگهدار.
موفق باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوب بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.